اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین و برنامه را با مشروع خبرها آغاز می کنم که قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام دوباره شنونده های عزیز. حکومت افغانستان ادعای وزارت خارجه پاکستان را رد کرد که گویا محل قماندانی برخی از گروه های دهشت افغان و شمول شبکه حقانی در افغانستان موقعیت دارد. نفیس ذکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز گذشته در واکنش به اظهارات سناتور آمریکایی در مورد حضور شبکه حقانی در آن کشور ادعا کرد که گروه‌های دهشت افغان به شمول شبکه حقانی، جماعت الاحرار، داعش، القاعده و تحریک طالبان افغانستان در پاکستان حضور تشکیلاتی ندارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که پاکستان با همچون اظهارات می‌خواهد توجه جهانیان را تغییر دهد.
اصلانی طور است که در این روزا ایالات متحده امریکا میخواهند که یک پالیسی و استراتژی جدید برای این منطقه اعلان کنند. پاکستان به این اظهاراتش میخواهند که توجه جهانی را، توجه ایالات متحده امریکا را به این طرف جلب کنند. در غیر او تماما دنیا، تماما مردم افغانستان این را میدانند که مراکز تروریستی در پاکستان است، گروه حقانی در پاکستان است، شورای میرانشاه در میرانشار، شورای کویتره در کویتره است و شورای پیشاور. از این نکاس پیشم پوشی کرده میتونه و نکاس منکر شده میتونه.
آقای وزیری علاوه کرد که اگر پاکستان تمویل و حمایت آن گروه ها را متوقف سازد، درگیری در افغانستان پایان مییابد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش، لحظات قبل در حاشیه نشست 20 اقتصاد برتر جهان برای نخستین بار با هم ملاقات کردند. آقای ترامپ این ملاقات را خوب عنوان کرد و رئیس جمهور روسیه گفت که از ملاقات با رئیس جمهور ترامپ خرسند است و ابراز امیدواری نمود تا بحث‌هایشان در آینده نتیجه ساز باشد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در ملاقات با همتای روسیه‌اش در هامبورگ مسائل مختلف را بحث کرده و پیشرفت‌های آینده ای را پیش بینی می‌کند که به نفع هر دو کشور خواهد بود.
President Putin and I have been discussing various things and I think it's going very well. We've had some very very good talks.
دونالد ترامپ میگوید در آغاز با صحبت با آقای پوتین انتظار دارم بسیار مسائل مثبتی برای ایالات متحده و روسیه اتفاق بیفتد. این نخستین ملاقات رو در روی دو رهبر بود که در حاشیه نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان در هامبورگ صورت می گیرد. انتظار می رفت این نشست برای نیم ساعت باشد، اما تا بیش از دو ساعت به طول انجامیده است. هر دو رهبر پشت دربهای بسته با همدیگر ملاقات کردند. روابط میان واشنگتن و مسکو در زمان حکومت باراک اوباما به خاطر مداخله نظامی روسیه در اوکراین و حمایت آن کشور از بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، به تیرگی گرایید. اکنون هم ادعاهای مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده وجود دارد که مسکو آن را رد می کند. وزیر عدلیه آلمان به خاطر خشونت ایجاد شده در اعتراضات علیه نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان در هامبورگ ابراز نگرانی کرده است که در آن 160 پلیس مجروح شده و 40 مظاهره کننده بازداشت شده است. هایکو ماس روز جمعه گفت مظاهره کنندگان خشمگین مظاهرات مسالمت آمیز جمعیت بزرگی را صدمه زدند. آقای ماس مظاهره کنندگان خشمگین را تندروان جنایتکار خطاب کرده گفت که جای آنان در محکمه خواهد بود و به آنانی که باعث تخریب وسایل و مجروح ساختن افراد پلیس شدند، به گفته آقای ماس سزاوار هیچ تحملی نیستند. مظاهره کنندگان وسایل را با آتش کشیدند و تلاش نمودند با عبور از موانع به محل برگزاری نشست داخل شوند. تا هنوز روشن نیست که با چه تعداد مظاهره کننده در آن برخورد با پلیس مجروح شده است. وزارت نفت و گاز پاکستان از یک شرکت کوچک محلی مربوط به نفت شل به خاطر جبران خسارت و زیان وارده از آتش سوزی تانکر تیل در ماه گذشته خواهان پرداخت 2.4 میلیون دلار شده است. یک سخنگوی آن وزارت روز جمعه گفت که تحقیقات نشان داده که به تاریخ 25 جون تانکر شرکت شل کنترل خود را از دست داده و واژگون شده است. وزارت نفت پاکستان گفته که پلیس با کندی وارد عمل شده، اقدامات ایمنی تانکر مد نظر گرفته نشده و راننده نیز جواز با اعتبار در دشت نداشته است. پس از واژگون شدن تانکر، جمعیت کثیری از مردم برای جمع آوری تیل به محل شتافتند که تانکر آتش گرفته و 215 تن در آن جان باختند. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. پلیس ترکیه 29 مظنون گروه داعش را روز جمعه در شهر استانبول بازداشت کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آنادولو شبکه خبری ترکی گزارش داده است که 22 تن از مظنونین شهروندان کشورهای خارجی اند، اما درباره هویت آن افراد چیزی نگفته است. 7 تن دیگر آنان ترکی بودند. پلیس ترکیه گفته است که در عملیات از نزد مظنونین اسناد گروه داعش، مواد دیجیتال و اسلحه به دست آمده است. مقامات امنیتی ترکیه گفتند به نظر می رسد مظنونین افرادی باشند که در کنار داعش در سوریه جنگیدند و می خواستند دوباره به آن کشور بروند.
ادامه خبرها. یک حمله کننده انتحاری موتر حامل مواد انفجاری را در داخل یک پوسته امنیتی اردوی مصر در شبه جزیره سینای منفجر کرد. در نتیجه آن حمله 23 سرباز به شمول یک افسر نیروهای ویژه کشته شده و کم از کم 33 تن دیگر مجروح شده است. سخنگوی اردوی مصر در صفحه رسمی فیسبوک خود حمله را تایید کرده، اما اضافه نموده که اردوی آن کشور نیست. حملات شورشیان را بر برخی پوسته های امنیتی دیگر در جنوب منطقه رفاه خنسا کرده و 40 شورشی را کشتند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله بر پوسته امنیتی جزیره سینای را به عهده نگرفته است. و خبر آخرم این که اداره مهاجرت ملل متحد فعالیت‌های خود را در دو کمپ واقع در نزدیکی شهر موسل که میزبان حدود 80,000 بیجا شده عراقی می باشد به گونه موقت متوقف ساخته است. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز جمعه با بیان این مطلب گفت که به تعقیب وضع قیود برگشت و گذار از سوی مقامات عراقی در منطقه و کارمندان محلی گفته شده تا در منازلشان بمانند و وارد کمپ نشوند. این در حالی است که حدود 50 تا 100 جنگجوی گروه داعش یک ضد حمله بزرگی را در امتداد مناطق شمالی شهر کنه موسل حوالی بعد از ظهر روز جمعه را اندازی کردند که در آن به گفته مقامات صحی بیش از 10 سرباز عراقی مجروح شده است. تلاش نیروهای عراقی برای آزادسازی موسل که آخرین پایگاه نیروهای داعش در عراق محسوب می شود از ماه اکتبر سال گذشته به این سو ادامه دارد. با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، حالا نوبت می‌رسد به بخش گزارش‌ها. در نخستین گزارش این بخش، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان مدعی شده است که گروه‌های دهشت افکندان را آن کشور حضور تشکیلاتی ندارند و برعکس محل قماندانی برخی از گروه‌های تروریستی به شمول شبکه حقانی در افغانستان است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شبکه حقانی تمام حملات خود را در خاک پاکستان با همکاری نظامیان آن کشور طراحی میکند. سمسام مسیرت در مورد گزارش میدهد.
نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در کنفرانس هفتوار خیش در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اظهارات سناتور آمریکایی در مورد حضور شبکه حقانی در آن کشور ادعا کرد که گروه‌های تروریستی به شمول شبکه حقانی، جماعت الاحرار، داعش، القاعده و تحریک طالبان افغانستان در آن کشور حضور تشکیلاتی ندارند. آقای ذکریا گفت گروه‌های تروریستی در مناطق از افغانستان حضور دارند که خارج از کنترل دولت آن کشور است.
در اثر عملیات بدون تبعیض برخلاف تروریستان، آنان در حال فرارند و تشکیلات آنان از میان رفته است. این تروریستان که تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان، داعش، جمعیت الاحرار، بقایای القاعده و شماری دیگر از گروه های انشیابی در افغانستان در مناطق خارج از کنترل حکومت این کشور جاگزین شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان و تحریک طالبان افغانستان به افغانستان فرار کردند. هیچ گروهی تروریستی در پاکستان حضور تشکیلاتی ندارد.
او مدعی شد که حتی محل فرماندهی شبکه حقانی نیست در مناطق خارج از کنترل حکومت افغانستان است و حملات دهشت افگنانه این گروه در خاک افغانستان طراحی می شود. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا این ادعاها را رد کرد.
اسناد و شواهدی که در دست حکومت افغانستان است نشان دهنده هستند که همه حملاتی که گروه حقانی میکنه از خاک پاکستان و به حمایت تحت نظام پاکستان اجرا میکنند.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که همه جهان میداند گروه‌های تروریستی که در خاک افغانستان حملات دهشت افغانانه اجرا میکنند، حمایت، منابع و جایشان در کجا است. جنرال دیوید پیتریوس، قمندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، نیز گفته است که رهبران طالبان و شبکه حقانی در پاکستان پناهگاه امن داشتند و به همین دلیل سرازیر شدن نیروهای آمریکایی در افغانستان طالبان را عقب زد اما از بین نبرد. آقای میناپال گفت شوراهای گروه‌های تروریستی موسوم به کویته، پشاور، میرانشاه و شورای کراچی در خاک پاکستان هستند. او تاکید کرد که باید پاکستان علیه این گروه‌ها اقدامات عملی و صادقانه انجام دهد. در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی نیز میگویند که گروه‌های تروریستی در پاکستان حضور دارند و پاکستان با این گونه اظهارات می‌خواهد اعتماد جامعه جهانی را به دست بیاورد. فیض الله زلاند، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، در صحبت با صدای آمریکا گفت پاکستان همواره از تروریسم استفاده سیاسی کرده است.
پاکستان همیشه از سیاست‌های منافقانه خود استفاده کرده و به یک نوع کوشش کرده که جهان وادار بسازه که همکاری‌های نظامی و ملکی را که با پاکستان در ارتباط زیر جنگ علیه تروریسم میکنند و کمک‌های دم پیدا بکنند. ولی در حقیقت پاکستان لانی تروریسم است. همه جهان که از تروریسم در سطوح است، در تکلیف است، از پاکستان سرچشمه میگیره.
آقای زلاند افزود که اظهارات مقامهای حکومت افغانستان مبنی بر جنگیدن گروه های تروریستی در ولایت های از این کشور که با پاکستان سرحد مشترک ندارد و پلیسی ناکام حکومت افغانستان در زمینه تامین امنیت سبب شده است تا مقامهای پاکستانی جرأت ابراز چنین اظهارات را نمایند. حکومت افغانستان شبکه حقانی را بر راه اندازی حمله اخیر در شهر کابل متهم کرده که در حدود 90 کشته و بیش از 430 زخمی بر جا گذاشت. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل، نیز گفت اگر این ادعای کابل به اثبات برسد، لازم است تا حکومت دونالد ترامپ بحث‌های جدی را روی دست گیرد تا پاکستان در زمره کشورهای حامی دهشت افغانی قرار داده شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، میوند احمدزی، مسئول پروگرام موه پولیو در افغانستان، میگوید که در بعضی از مناطق به خصوص در ولایت کندهار و هلمند به دلیل مشکلات مختلف آنها نمیتوانند که نظارت خوبی از جریان کمپاین پولیو داشته باشند. مکه منیر در مورد با وی مصاحبه را انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که چالش عمده در برابر تیم‌های مانیتورینگ و تطبیق پولیو به اطفال به خصوص در ولایت کندهار و هلمند از چه قرار است؟
مناطق جنوب چون ناامنی هستند، زیادتر ولسوالی های هستند که به سالها سال هست زیر نفوذ مخالفین دولت قرار داره. به او ساحت مانیتورینگ یا ارزیابی ما از ساحت یک ذره مشکل تر است. هر کس رفته نمیتواند اوجا و از این کار سبب میشه که یک تعداد مردم از این استفاده سوء کنند. پیسه کمپاین و پیسه را که باید به با واکسین اطفال مصرف شود، در این پیسه اختلاس به وجود میآید و یعنی کنترلش یک ذره مشکل تر میشه در ولسوالی ها. مشکل بزرگی است که در خصوصا در ولایت های جنوبی کشور، خصوصا قندهار و هلمند. مقصد من این است که فرضاً یک جای ما 5 تیم ضرورت داریم، به جای 5 تیم 4 تیم مردم میگیره، اما چون اندازه مانیتورینگ ما محدود است، اما نفر را که ما روان میکنه نمیتونه که در تمام جای او گرده. باید مشکلات را پیدا کردیم و از امو مردمی که باید با تماس هستند به مخالفین دولت برای واقع هم خبر روان کردیم که بعضی مردم در ساحه زیر نفوذ شما اینی کارا را میکنه. اصلا رهبری مخالفین دولت که است باز و کارا را سپورت نمیکنه و میگه که اینی کارا غلط است، باید به هیچ صورت در ساحه ما نشه. فرضاً ما پول میدیم نفر مسئول برای 5 تیم و به جای 5 تیم 4 تیم از سیستم گرفتن، یعنی تقریبا ساحه یک تیم مشکل پیدا میکنه. یعنی اگر شما کار 10 نفره بالای 8 نفر تقسیم کنین، حتما کمی کاستی وجود پیدا میشه، تیزان خانواده ها مس میشه،
اختلاس در پول با به وجود میاد.
دا اختلاس در یگانه سببش اختلاس در پول است و از این خاطر است که کنترل ما در اوج محدود است و یک تعداد گروپ های مافیایی از این سو استفاده می‌کنند.
تعداد گروپ ها را شما شناسایی کردین بعدشان بازداشت هم شده؟
شون از این خاطر نمیتونیم که بگیم که بازداشت شده که ما سرش شواهدی بسیار واقعی که به سرانواری معرفی کنیم رقم نداریم، اما ما میفهمیم که کی ها هستند. یا چون وقتی که یا باز پس اسناد جور میکنه و تیار میکنه و را پاک سطره تیار میکنه، اسناد اوجه است، نفر است امضا کرده، سر یک نفر امضا کرده، اون نفر در خانه شش ده امضا کرده، همین چهار تیم دیگه که در ساحه است برای ما او چهار تیم نشان داده و بار بار ما از اوجه راپور دادیم که پوشش ما در این ساحه تن کمتر است.
همین کسایی که آمده بودن دیگه چه مشکلاتی داشتن که با شما در میان گذاشته؟
بزرگترین مشکل می است دیگه که مدام مشکلات خاصی نیست، ما چون امرای یا بسیار در تماس خزون جنوب تقریبا کم از کم در هر ماه یک گروپ از اینجه میره کتیبا میشن تا مشکلاتشان حل کنن. و یک مشکل دیگه که است در انتخاب مردم هستن، در وقتی که ما مردم در پروگرام شامل میکنیم در یک پست زیاد مردم تقاضا میگن خیشای ما باشه، ایفلانی باشه، بیستانی باشه، این کارا میشه، در این کارا زیاد مردم دخیل هستن، نه تنها مردمی که در صحات مخالفین دارد بس، بلکه یک تعداد مردمی که فعلا در دولت است، در دولت کار میکنه، یک تعداد مردمی که زورگویای در مساحه هستن، یک تعداد مردمی که کتما کار میکنه، این کارا میشه. یعنی یک مشکلی است. از خاطر ما کمیته های را ساختیم برشون، کمیته های مشخص که تمام انتخاب مردم که در واکسین کار میکنن تحت این کمیته.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، وزارت دفاع ملی افغانستان روز جمعه در مورد ادعای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که در شمال افغانستان اسلحه توزیع می شود اظهار بی اطلاعی کرده. حکمتیار به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرده بود که در شمال افغانستان از یک کشور خارجی اسلحه توزیع می گردد و دولت هم به خوبی از آن آگاه است. شار بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان در واکنش به ادعای گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان بخش حکمتیار که گویا در شمال افغانستان از سوی یک کشور خارجی اسلحه توزیع می شود اظهار بی اطلاعی نموده گفتند که وزارت دفاع ملی مخالف وجود افراد مسلح غیر مسئول و همچنان مخالف توزیع اسلحه است. هرگاه از سوی کدام کشورهای خارجی این تلاش وجود داشته باشد که اسلحه توزیع بکند هرگز اجازه داده نمی شود و در صورت داشتن اسناد و مدارک موثق وارد عمل می شود. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به روز جمعه به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
"زده حکمتیار صاحب په خبرو باندې هیڅ نه و تفسیره نلرم، خو یو شی چې زه غواړم هغه وایم چې
من در مورد اظهارات آقای حکمتیار هیچ نه و تفسیره ندارم، اما یک مسئله را با صراحت میگویم که اگر توسط کدام شخص یا افراد غیر مسئول در کدام ولایت اسلحه توزیع شود و وزارت دفاع ملی اسناد و مدارک موثق به دست بیاورد به صورت فوری وارد عمل می شود، زیرا ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که اسلحه را توزیع بکند و به هیچ کس هم اجازه نمی دهیم که اسلحه به دست بیاورد. وزارت دفاع ملی مخالف موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و مخالف توزیع اسلحه است. اما آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که وی معلومات دقیق دارد.
تا جایی که من اطلاع دارم به معلومات دقیق، من فقط هم مقدار اکتفا میکنم که در اونجا توزیع سلاح ادامه دارد و گمان میکنم که شاید هر یکی ما بدانیم که از کجا میه، از کدام آدرس میه و با کدام آدرس انتقال میه، که از خارج سلام میه و در شمال توزیع میشه و دولت هم شاید دولت اطلاعات دقیق هم داره.
سخنگوی وزارت دفاع ملی نشست هلیکوپترها در مناطق تحت کنترل مخالفین و توزیع اسلحه و مهمات را هم مانند همین ادعای توزیع اسلحه در شمال دانست که بارها ادعا شده است که در ولایت ننگرهار، ولایت فاریاب، ولایت بدخشان تیارات مشکوک در مناطق تحت کنترل مخالف نشست کرده اسلحه و مهمات به مخالفان توزیع میکند. اما وقتی که هیئت وزارت دفاع ملی به منطقه رفته تحقیقات انجام میدهد، همانند ادعای توزیع اسلحه در شمال فقط به سطح ادعا باقی میماند و هیچ کس هیچ گونه اسناد و مدارک را ارائه نمیکند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل به این ادعای آقای حکمتیار این توزیع اسلحه در شمال از یک زاویه دیگر می نگرند که گویا حکمتیار از زبان حکومت به این موضوع تماس میگیرد، زیرا حکومت کنونی یک رشته ناگزیری ها را دارد. دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
من فکر میکنم که حرف حکومت افغانستان به گونه از زبان آقای حکمتیار مطرح میشه. با توجه به نزاکت هایی که حکومت افغانستان با کشورهای همسایه از جمله روسیه داره و نمیخواد که مناسبات افغانستان و روسیه و کشورهایی که همسو با سیاست روسیه هست بر هم بخوره، این حرف را بیشتر آقای حکمتیار به عنوان یک جریان سیاسی مستقل مطرح میکنه.
ولی دسته دیگر از تحلیلگران به این باورند که آقای حکمتیار با مطرح کردن مسائل کلان مملکتی می خواهد در واقع نقش خود را در تحولات افغانستان برجسته بسازد و این پیام را هم به مردم و هم به رقابای خود می رساند که حزب اسلامی از این به بعد به عنوان یک جریان سیاسی تاثیرگذار تمام تحولات داخلی و خارجی را زیر نظر دارد. کوتاه سخن این که آقای حکمتیار می خواهد با کمک و یاری حکومت حزب اسلامی را به عنوان یک جریان سیاسی تاثیرگذار افغانستان در فضای سیاسی کشور مطرح کند و بس.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، نخستین جشنواره دنبوره با حضور نزدیک به 10 هنرمند محلی از ولایت مختلف کشور در ولایت بامیان برگزار شده است. در این جشنواره تعدادی از هنرمندان افغان نیز اشتراک ورزیده بودند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
با وجود مخالفت شورای علمای بامیان و حرام دانستن جشنواره موسیقی دنبوره در این ولایت، نخستین جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری بعد از ظهر روز جمعه آغاز شد. در هفته گذشته شورای علمای شیعه بامیان با پخش یک بیانیه برگزاری جشنواره دنبوره را حرام خوانده، خلاف ارزش‌های اسلامی یاد کرده بود. برگزارکنندگان جشنواره دنبوره می‌گویند که در نشست‌های متعدد علما با والی این ولایت توافق صورت گرفت تا جشنواره دنبوره بر اساس پلان اولی برگزار گردد. شورای علمای شیعه بامیان در هفته گذشته از مردم و حکومت محلی بامیان خواسته بود که جشنواره دنبوره را در این ولایت لغو کند، اما برخلاف خواسته های شورای علمای بامیان جشنواره دنبوره امروز رسما آغاز شد. محمد طاهر زهیر والی بامیان در مراسم افتتاح جشنواره دنبوره گفت:
ما در نظر داشتیم که میان 8 ولایتی که در آن دنبوره رواج دارد این جشنواره برگزار شود و اساتیدی هم دعوت شود تا آنها داوری کنند. آقای وحید قاسمی گفته که ما تحقیقات را که در تاریخ دنبوره انجام دادیم، این دنبوره منحصر به فرد مردم هزاره است.
والی بامیان می افزاید که جشنواره دنبوره به هدف رشد موسیقی محلی، رشد صنعت سیاحت در بامیان و تشویق هنرمندان محلی و دنبوره نوازان در مرکز این ولایت برگزار می شود. برگزار کنندگان این برنامه میگویند که در این جشنواره تیم‌های هنری مختلف از هنرمندان ملی و محلی اشتراک کرده و کنسرت اجرا خواهند کرد. آنان میگویند که هدف از راه اندازی این جشنواره قدردانی از هنرمندان و دنبوره نوازان است که سالهای دور و درازی را با تمام مشکلات اجتماعی این شیوه موسیقی محلی را حفظ کردند. محمد علی شیدا یکی از برگزار کنندگان این جشنواره میگوید:
امروز نه فقط جشن برای دنبوره برپا کرده ایم، بلکه خواستیم بخش از فرهنگ زیبایمان را قدر نماییم تا از یاد نرود و از یاد نبریم.
آقای شیدا میگوید که در این جشنواره هزاران نفر از ولایات مختلف کشور برای اشتراک به بامیان حضور یافتند. برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و محصولات محلی، تدویر کنسرت موسیقی محلی و تقدیر از هنرمندان محلی مانند صفدر توکلی از گوشه های دیگر این جشنواره دنبوره بود. از سوی هم شورای علمای شیعه در بامیان میگوید که علمای این ولایت رسالت خود را انجام داده و اگر این برنامه لغو نشده است هیچ حرف دیگری ندارند. محمد سجاد محسنی معاون شورای علمای بامیان در این باره به صدای امریکا گفت:
فقط تنها تفریق خود کرده و با والی صحبت کرده، وقتی که سران پارلمان کنسل نشده دیگه کنه معرفی نداره دیگه.
پیش از این نیز ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت بامیان گفته بود که کنسرت های موسیقی محلی در تمام کشورهای اسلامی برگزار می شود و برگزاری این نوع برنامه ها چندان مغایر اسلام نیست. در روز نخست جشنواره دنبوره هنرمندان مختلف از ولایت بامیان، دایکندی، غزنی و غور سبک های مختلف موسیقی محلی را با دنبوره برای اشتراک کنندگان اجرا کردند. بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است که در طی سالهای اخیر جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری با مناسبت های مختلف در این ولایت برگزار شده است. در جشنواره دنبوره که امسال برای نخستین بار در بامیان برگزار شده است، گروه های هنری مختلف از جمله هنرمندان محلی و دختران دنبوره نواز نیز کنسرت اجرا خواهند کرد. گرچند برنامه امروز در سالن سرپوشیده هتل شاهی برگزار شد، اما هزاران نفر از باشندگان بامیان و ولایات مختلف کشور برخلاف توقع برگزار کنندگان این برنامه حضور به هم رساندند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، ملاقات های رهبران جی 20 همچنان ادامه دارد و عبدالواجد عادل در مورد گزارشی دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و سایر رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان را به اجلاس دروزه در هامبورگ خوش آمدید گفت. اجلاس سران در مرکز نمایشگاه تجارتی شهر هامبورگ امروز برگزار گردید و در مورد دهشت افغانی که روی آن اتفاق عمومی وجود دارد و همچنان تجارت جهانی و تغییر اقلیم بحث صورت می گیرد. کشورهای جی 20 شامل ارجنتین، استرالیا، برزیل، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، مکزیکو، روسیه و عربستان سعودی می باشد. شاه سلمان از عربستان سعودی در این اجلاس شرکت نداشته، ولی ابراهیم الاساف وزیر دولت در امور خارجی را به آن فرستاده است. هلند، نروژ، هسپانیا، گینه، سنگال، سنگاپور و ویتنام نیز در اجلاس هامبورگ اشتراک کردند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که میزبان اجلاس سران 20 اقتصاد بزرگ جهان است، میگوید او امیدوار است رهبران این گروه بتوانند توافقات و پاسخهای روی موضوعات وسیع در جریان اجلاسی که روز جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی گشایش یافت دریافت کنند.
Wir kennen alle die großen globalen Herausforderungen und wir wissen, dass die Zeit drängt.
ما همه می دانیم که آزمون‌های بزرگ جهانی کدام هان و گذشت ایام آن را به اثبات رسانیده است. من این را به وضاحت می گویم که صرف آن وقت می توان به راه‌های حل دست یافت و توافق برسیم و به همدیگر نزدیک شویم.
رهبر آلمان گفت که میلیون‌ها نفر توقع دارد تا رهبران بتوانند مشکلات جهانی را حل و فصل کنند.
Also es ist schon richtig, wenn die nicht heute dabei sind, von uns erwarten, dass wir ordentlich arbeiten.
درست است، کسانی که اینجا نیستند از ما متوقع باشند تا ما کارهای درست را انجام دهیم. به این ترتیب ما کوشیدیم تا آجندای را واضحا در مورد اقتصاد و تجارت بسازیم و همچنان روی تغییرات اقلیمی و پالیسی های انرژی تمرکز کنیم. آلمان همچنان تمرکز خیش را بالای افریقا توجیه می کند. ما اروپایی ها روی طرز دید اروپایی خیش صحبت می کنیم. ما باید افریقا را که یک قاره همسایه به ماست با خود به پیش بکشانیم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که مسکو سایر کشورهای شامل در جی 20 را ترغیب میکند تا در مبارزه با دهشت افغانی همکاری نمایند. پوتین گفت روسیه در صدد است تا خواستار خنثی‌سازی شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مفکوروی گردد که گسترش دهشت افغانی را باعث میشود. پوتین گفت که هیچ کشور به تنهایی نمیتواند با این شرارت مبارزه کند و مردمانشان را در برابر آن پاسداری کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از رهبران جی 20 خواسته است تا افراد بی بضاعت و پناهجویان را در آجندای این اجلاس جا دهند و در این مورد از هر نوع تبعیض ملیتی، نژادی، مذهبی و فرهنگی اجتناب کنند. او گفت کسانی که متحمل رنج در جهانند نسبت به سایرین کمتر از آنها نمایندگی صورت می گیرد. اجلاس سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در حال برگزار می‌گردد که پنجشنبه شب بین پلیس و معترضان برخوردهای خشن رخ داد. پلیس گفت که در جریان این اعتراضات حداقل 76 افسر پلیس زخم برداشتند و یکی از آنها به شفاخانه اعزام گردیده است.